سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
آزاد راه به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، خوش آمدید به آزاد راه. برنامه آزاد راه از شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما همراهیم. شما هم با آزاد راه همراه باشید، از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 نظر و دیدگاه خودتون رو در رابطه با این برنامه حتما به ما بگید. اگر موضوع خاصی در حوزه حمل و نقل مورد توجه هست و دوست دارید که در برنامه آزاد راه به اون با حضور کارشناسان و صاحب نظران به اون بپردازیم، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با ما در میون بگذارید. و اما موضوعاتی که در برنامه امروز آزاد راه به اون خواهیم پرداخت: توافق ترانزیتی شش جانبه استانبول، عبور قطارهای کانتینری از چین به اروپا، موضوعی است که در برنامه امروز آزاد راه در رابطه با اون صحبت می‌کنیم. در سال‌های اخیر رقابت و هم‌افزایی بین مسیرهای ترانزیتی بین آسیای شرقی و بازارهای اروپایی شدت زیادی پیدا کرده. یکی از تحولات مهم امضای یک توافقنامه شش جانبه در استانبول بین کشور ما ایران، چین، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان و قزاقستان بود که هدف اون فعالسازی و هماهنگسازی مسیرهای ریلی شرقی غربی از چین تا اروپا از طریق شاخه جنوبی اون بود که سهم ما در واقع در شاخه جنوبی دیده میشه. طبق آنچه که مطرح شده در رسانه‌ها، توافق روی تمرکز بر کاهش زمان عبور که بسیار مهم هست و اصلا این مسیر شاخه جنوبی با این هدف مورد توجه قرار گرفته، بحث یک پارچه سازی تعرفه ها و تسهیل گمرکی برای قطارهای کانتینری هست تا سهم مسیر جنوبی از جمله گذر از خاک کشور ما در حمل و نقل کانتینری بین آسیا و اروپا افزایش پیدا بکنه. باید بگیم که این توافق میتونه کشور ما رو به عنوان دروازه طلایی برای قطارهای کانتینری چین و اروپا معرفی بکنه و ظرفیت ترانزیتی و درآمدهای مرتبط با عبور کالا رو برای ما بالا ببره. البته موفقیت اون وابسته به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی، هماهنگی گمرکی، استانداردسازی در واگن و ریل و مدیریت لوجستیکی پیچیده است. در آزادراه امروز بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، در برنامه امروز در رابطه با توافق ترانزیتی شش جانبی استانبول صحبت خواهیم کرد، عبور قطارهای کانتینری از چین به اروپا، و در همین رابطه همراه هستیم با جناب مهندس حسین آشوری، کارشناس حوزه حمل و نقل بین الملل. آقای مهندس آشوری سلام، خوش آمدید به آزاد راه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای احمدی فرد مجری محترم و با تجربه رادیو اقتصاد و همینطور عرض سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در خدمت هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای مهندس آشوری، از توافق استانبول برای ما بگید که هدف اصلی این توافق چیست و چه تأثیری به صورت فوری بر جریان چین و اروپا خواهد داشت؟
مستحضر هستید که کشور چین از حدود 12 سال پیش بحث پروژه رو مطرح کرد تحت عنوان یک کمربند یک راه یا جاده ابریشم جدید. خب در این بحث 3 کوریدور از چین به اروپا در اون پروژه معرفی کرد. یک کوریدور شمالیه که از مغولستان به روسیه و از اونجا به اروپا، یک کوریدور میانیه که از چین به قزاقستان، از قزاقستان 2 میشه، یه بخش میره داخل روسیه، یه بخش میاد تو دریای خزر و میره سمت آذربایجان، گرجستان و دریای سیاه و اروپا.
بله.
کوریدور سوم که مربوط به ایرانه، کوریدور جنوبیه که میاد از کشورهای چین، قزاقستان، ترکمنستان به ایران، که در توافقنامه جدید به هر حال اتفاقی که افتاده مسیر ازبکستان بهش اضافه شده، یعنی ما توافقی که بین 6 کشور صورت گرفته، چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران و
ترکیه
به هر حال جزء توافقنامه قرار گرفتن.
بله.
و عملا ما همون جاده ابریشم قدیم رو داریم به صورت ریلی داریم احیا میکنیم.
در واقع سهم شاخه جنوبی مسیر چین اروپا رو در واقع درش نقش آفرین هستیم. و چه اهدافی در این نشست مد نظر بود یا در این توافق مورد توجه قرار گرفت؟ بس یک پاچه سازی تعرفه ها گویا مطرح شده بود و کاهش زمان عبور برای قطارهای کانتینری.
بله، دقیقا همینطور که فرمودید. حقیقتا اینه که خب این مسیر مسیریه که خب شما وقتی از 6 کشور میخواد یه باری جابجا بشه، هم زمان درش خیلی نقش داره، هم تعرفه درش نقش داره.
بله.
و هم کاهش معطلی‌های نقاط مرزی. این توافقنامه خب بگونه‌ایه که تعرفه مسیر رو تقریبا نسبت به شرایط عادی نصف کرده، چون همه کشورهای عضو به هر حال یه نرخ‌های پایه‌ای برای خودشون دارن، اما وقتی قرار میشه یه کوریدور راه بیفته این نرخ‌ها رو کاهش میدن و به نصف تقریبا رسوندن که بتونه اون جذابیت لازم رو فراهم بکنه. و همینطور زمان تعهد کردن، یعنی هر کدوم از کشورها گفتن مثلا من 3 این مسیر رو طی میکنه و در نقطه مرزی هم بیشتر از 1 قطار معطل نمیشه. با این شرایط خب عملا باعث میشه که ما بتونیم زمان سیر رو کاهش بدیم و از اون برم نرخ ها رو کاهش بدیم.
در رابطه با گلوگاه‌های فنی هم بفرمایید که وضعیت به چه صورتی هست، چه گلوگاه‌های فنی باید حل بشه تا ما بتونیم از اون استفاده کنیم؟ این که ما به دنبال کاهش معنادار زمان توقف مرزی هستیم، قاعدتاً باید یک سری از مسائل فنی رو برطرف بکنیم تا به اون دست پیدا بکنیم، نه فقط برای کشور ما، برای سایر کشورها، 6 که در این نشست حضور داشتن و نقش دارن این موضوع باید مطرح بشه و در اون راستا صورت بگیره. از گلوگاه‌های فنی به ما بگید که چه گلوگاه‌های فنی باید برطرف بشه و تخمینی اگر هست از بحث مسیر و سرعت مورد توجه هم از زبان شما بشنم.
ارسن موضوع شما در مورد بحث گلوگاه ها و زمانبندی های توضیح ارز بکنم. خب ما ارز کردم پروژه 12 پیش کوریدورها تعریف شده. ما خب سال 93 اولین قطار چین به ایران راه اندازی شد و تا قبل از بحث کرونا ما یه حجم قابل توجهی قطار داشتیم از چین به ایران.
بله.
بعد از کرونا خب متوقف شد و تا سال گذشته چند تا به صورت تست اتفاق افتاد، اما امسال خوشبختانه تا این لحظه بالغ بر 40 قطار از چین به ایران اومده. لذا ما مسیر رو، مشکلات و گلوگاه‌های مسیر رو بین چین و قزاقستان و ترکمنستان ایران قبلا بخش عمده ایش رو حل کردیم که مباحثیه که هماهنگی‌های نقطه مرزی مهمترینه و برنامه بودن قطار توسط راهن‌ها تا که اون زمان 3 تا 4 روز رو تعهدی رو که دارن اجرایی بکنم. میمونه الان اضافه شدن ازبکستان و ترکیه که این دوتا هم خب ما قطار تست رو عملا چند ماه پیش یه قطار تست انجام شد که ایرادات اشکالات کار در بیاد و امیدواریم با استقبال تجار بتونیم این قطار رو به صورت یه قطار دائمی مشابه آنچه که بین چین و ایران هست انشالله داشته باشیم.
انشالله الزامات لوجستیکی هم داریم در رابطه با این طرح؟
نکنید ما ظرفیت های کافی رو داریم، لذا کمبودی به جهت الزامات لوجستیکی یا اینکه بگیم الان کمبودی وجود داره نه، خوشبختانه مشکلی از این بابت نیست. ظرفیت ها بگونه یه که براحتی تا 1,000,000 تن به سمت ترکیه میشه بین چین و ترکیه از مسیر ایران بار عبور بکنیم.
چه نقش هایی تعریف شده در این حوزه آقای مهندس آشوری؟ مثلا چه نقش هایی رو برای بنادرمون تعریف کردیم در این توافق، یا آیا شرکت های خصوصی میتونه از فرصت هایی که در این حوزه ایجاد میشه بهره لازم رو ببرن؟ چقدر برنامه ریزی کردیم برای گمرکاتمون، برای اینکه زمان مرزی رو کاهش بدیم و دقت لازم رو در اون راستا داشته باشیم؟ این برنامه ریزی ها معمولا در کشور ما خیلی کند انجام میشه. میخوام ببینم آیا در مسیر درست آنچه توافق شده قرار داریم؟
بله، این مسیر تو این کوریدور که خب بخش بندری کشور ما حضور نداره، چون میاد از طریق سرخس یا اینچه برون وارد ایران، قطار وارد ایران میشه و میره از سمت مرز رازی به ترکیه. ما یه محدودیت داخل ترکیه داریم که دریچه وان هست که از اون قطارا میره داخل، قطار باری میره داخل کشتی های مخصوصی هست به اسم رورو و بعد میره اون بر ساحل و ادامه سیر میده. ما چون توی این 10-12 سال خب تعداد زیادی قطار مسیر چین به ایران رو رفته برگشت داشته، لذا آنچه که به عنوان مشکلات یا محدودیت‌ها یا هماهنگی‌های بین دستگاهی بوده رو تجربه کردیم و خوشبختانه با کمترین معطلی در نقاط مرزی داره کار انجام میشه، لذا از این بابت نگرانی نداریم. موقع نگرانی اتفاق میفته که حجم بار اضافه بشه و اون وقته که باید ببینیم که هر کدوم از واحدها که اعلام آمادگی کردن برای حمل و جابجایی این 1,000,000 تن مسیر به سمت اروپا یا اون ظرفیت لازم رو دارن یا نه.
نکته همین بود، یعنی ما براش برنامه ریزی کردیم یا فعلا میگیم خب با این شرایط آنچه که آماده است رو ازش بهره لازم رو ببریم.
دقیقا میداری که شما گفتید، فعلا با امکانات موجود جوابگو هستیم، ولی به ظرفیت اسمی بخوایم برسیم حتما تنگناهایی داریم، چون نقطه مرزی به هر حال بحث خطوط مانور هست، بحث واگن و ناوگانیه که باید ترانسشیپمنت رو انجام بده در نقطه مرزی، بخش گمرک هست که باید اون وقت حضور 24 ساعته داشته باشه، بخش قرنطینه هست، بخش مختلفی هستن که دیگه از حالت اینکه در روز یه قطار رو مثلا ترانزیت داشته باشیم خارج میشیم و باید بریم سراغ اینکه مثلا حجم بالایی قطار بیاد که خب حجم عملیات رو به شدت میبره بالا.
و یه نکته رو هم برخی از کارشناسان عنوان میکنن اینه که این مسیر با کوریدور شمالی قزاقستان روسیه هم در رقابت میکنه عملا، آیا این رو میتونیم بپذیریم؟ یعنی اون موازی کاریه دوباره شکل میگیره یا نه کاملا باید بگیم که مسیر جنوبی به صورت مستقل عمل میکنه و رقیبی برای مسیر شمالی یا کوریدور شمالی جنوبی نیست؟
کوریدور شمالی که بعد از جنگ اوکراین تقریبا تعطیل شده و چون از مسیر روسیه میرفت برای اروپا، این کوریدور میانیه که خیلی فعاله و قزاقستان به شدت روش داره کار میکنه و حجم قابل توجهی سالانه بین چین و اروپا از کوریدور میانی میره که میاد قزاقستان از طریق دریای خزر میره توی آذربایجان، گرجستان و در ادامه به سمت دریای سیاه میره. خب این کوریدوریه که به دلیل اینکه نه مشکلات تحریمی داره نه مشکلات زیرساختی داره خیلی خوب و فعال داره کار میکنه. کوریدور ما عرض کردم خب فقط یه قطار تست الان انجام شده و منتظر هستیم که با استقبال تجار به حال این کوریدور رو هم بتونیم مشابه کوریدور میانی فعال بکنیم. برای قزاقستان چون این بار هم از قزاقستان هم عبور میکنه، خب مزیتی که از دو مسیر بتونه بار رو از کشور خودش عبور بده.
بحث تعرفه‌ها و اون هماهنگی گمرکی و یه موضوع دیگه تسهیل گمرکی هم که همیشه مد نظر بود، به خصوص در این توافق صورت گرفته، اون رو چگونه ارزیابی میکنید آقای مهندس آشوری؟ آیا ما به لحاظ زیرساخت‌های فنی آمادگی انجام چنین پروژه یا تعهدی که در این توافق نامه وجود داره داریم؟
نکنید حقیقت هم اینه که شما اگر سند ملی گذر رو یا همون ترانزیت رو ملاحظه کرده باشید، خب یه هدف گذاری 40 میلیون تنی تا پایان برنامه هفتم برای کشور شده در حوزه ترانزیت، هم بخش جاده‌ای و هم ریلی. خب ما تجربه تا نزدیک 20 میلیون تن رو سال گذشته داشتیم. خب این ظرفیت رو ظرف 3-4 سال آینده ما بخوایم دو برابر بکنیم، حتما خیلی از متغیرهای این بحث رو باید روش کار بکنیم، چون با روش‌های سنتی طبیعتا نمیشه. مثلا شما الان وقتی قطار داره میاد، قطار کانتینری میاد، خب یه قطار در روز میاد، یه بازدیدی میشه، ممکنه رندوم یه واگن هم مثلا فک پلوم بشه، ولی وقتی قرار تعداد زیادی کانتینر بیاد، حتما باید دستگاه ایکس‌ری مخصوص که کانتینر رو ازش عبور میکنن نصب بشه که قطار معطل نشه و ازدحام ایجاد نشه. و اون تعهد یک روزهی که داده شده که بیشتر از یک روز در نقطه مرزی ما معطل نمیشیم، اینها تحقق پیدا بکنه. حقیقت هم اینه که تا رسیدن به اون ظرفیت های تعریف شده، حتما ما باید تجهیزات امکانات و حوزه‌های نرم افزاری، یعنی بحث‌های مربوط به برنامه‌های سراسری، قطار برنامه‌ای و کلاً کارهایی که در حوزه بحث‌های دیجیتال کردن فعالیت‌ها هست، که معطلی‌ها توسط چه کسی که می‌خواد کار ترانزیت انجام بده، چه دستگاه‌های دولتی که وظیفه و مأموریت دارن در نقطه مرزی کنترل بکنن، اینها با کمترین زمان بتونن اون کنترل‌های لازم رو انجام بدن.
قاعدتا یه سری استانداردهای فنی هم باید به صورت بین‌المللی در نظر گرفته بشه. در اون راستا بفرمایید که چه مباحثی مطرح است؟ مثلا تا اونجا که من میدونم ابعاد کانتینرها قاعدتا باید در راستای استانداردهای بین‌المللی باشه، سیستم ایمنی بار و پروتکل‌های الکترونیکی گمرک از جمله مواردی هست که حتما باید در این توافقنامه مورد توجه قرار بگیره و ما براش برنامه داشته باشیم.
بله، مستحضر هستید که ما در حوزه مقررات، دستورالعمل‌ها، خصوصا در حوزه مواردی که به ایمنی و بار بین‌المللی برمیگرده، تابع دو تا سیستم متفاوت هستیم. بلوک شرق که اون شوروی سابق یا آسیای میانه و سمت کلن بلوک شرق برای خودش یک استانداردهای مستقلی داره.
بله.
بلوک غرب هم به همین شکل برای خودش استانداردهاش متفاوته و کشوری هم چون هم در نایه شمالی و شرقی خودش به بلوک شرق وصله و از طرف ترکیه به بلوک غرب وصله، خب طی این 50-60 سال گذشته به هر دو کنوانسیون و مؤسسات بین المللی هم عضو هست، هم دست و عملاشو اجرا میکنه. لذا ما یکی از پارامترهای مهم در راه اندازی این قطار اینه که بین استانداردها و دست و عملهای بلوک شرق و بلوک غرب که نقطه اتصالش میشه مرز ترکیه، بتونیم به هر حال این ارتباط رو برقرار بکنیم. لذا دقیقا همونطور که فرمودید، یعنی ما موظف هستیم همه دستورالعمل‌های بین المللی رو در حمل کالاهای بین المللی رعایت بکنیم. در حوزه دریایی هم به همین شکل، جاده‌ای هم به همین شکل.
بله.
لذا رعایت اون دستورالعمل‌ها امر طبیعی هست که عرض کردم. ما چون همین الان هم سالانه مثلا بین 700 تا 800 هزار تن بین ایران و ترکیه کالا مبادله میشه به صورت ریلی، این دست و عملها رو این ور اجرا میکنیم. خب ما بالا بر هولوش 4 تا 5 میلیون تن سالانه صادرات، واردات و ترانزیت با بلوک شرق داریم، اینا با استانداردهای این ور کار میشه، یعنی با هر دو استاندارد کار میشه.
بسیار عالی. و تأثیر بر درآمدهای ترانزیتی کشورمون خواهد داشت آقای مهندس آشوری؟ چون به هر حال با این نگاه ببینیم که یک شرایط فعلی رو ما داریم با سازوکار خودمون، حالا قرار هست این سازوکار تغییر بکنه، بحث یک پاچه سازی تعرفه ها، یکسان سازی تعرفه ها، هماهنگ سازی اونها هم مطرح هست و یه توافقات دو جانبه و چند جانبه هم حتما باید در این راستا صورت بگیره. آیا این موارد اثر مثبت بر درآمدهای ترانزیتی کشورمون خواهد داشت، یا باید بگیم که مزایای دیگری مطرح هست که ما از افزایش درآمدهای ترانزیتی خواهیم گذشت و اون مزایا بیشتر مورد توجه است؟
حقیقتا این که همین بین‌المللی صرفا جنبه اقتصادیش مهم نیست، اگرچه یکی از مهمترین بحثا همین اقتصاده و ما هم وقتی بحث ترانزیت رو داریم انجام میدیم دنبال درآمدهای ارزی هستیم و اینکه یک مزیتیه که خداوند به جهت مزیت جغرافیایی به ما داده، در منطقه‌ای قرار گرفتیم که کشورهای مختلف مجبورن برای جابجایی کالاشون از مسیر ما عبور بکنن. لذا جنبه اقتصادی مهمه، ولی واقعیت هم اینه که جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، جنبه‌های حتی افزایش بحث ارتباطاتی که در قالب پیمان‌های منطقه‌ای شکل گرفته. برای شما وقتی سازمان اکو، شانگهای، بریکس رو تأسیس می‌کنید در منطقه و عضوش می‌شید، یکی از دلایلش اینه که از این مزایای جابجایی کالا، یعنی فروش و خرید کالا بین این کشورها با نرخ‌های پایین‌تر استفاده بکنید، که خب هر خرید و فروش کالا مستلزم جابجایی کالاست که باید توسط راهن یا جاده یا دریا اتفاق بیافته دیگه. لذا اینا همه جزء مزایای این بخش هست، ضمن اینکه خب شما برای تحقق این حجم بار طبیعتا زیر ساختها رو هم باید نوسازی بکنید، نافت رو باید نوسازی بکنید. اینا هم بحثای بعدیه که در اقتصاد داخلی کشور تاثیرات مثبتی رو میذاره.
بسیار عالی. این رو هم میخواستم بپرسم، چون ما قطعا نیازمند این هستیم که سرمایه گذاری بکنیم در این حوزه، آیا این توافق شامل سرمایه گذاری های مشترک هم میشه، یا باید بگیم که اون بار سرمایه‌ای به عهده هر کشور هست و خودش عملا باید از اون سرمایه های داخلی استفاده بکنه برای اینکه تعهدات خودش، آنچه که در این توافق دیده شده رو بهش دست پیدا کنه؟
برای این پروژه خوشبختانه مشکلی به جهت زیرساختی یا امکاناتی وجود نداره برای قطار چین به اروپا، اما در سند ملی گذر خب اونجا برای تحویل 40 میلیون تن کلی پروژه تعریف شده، یعنی شما هم پروژه ریلی هست. من مثال عرض میکنم، مثلا شما برای اینکه حجم بار بین ایران و پاکستان افزایش پیدا بکنه، و یه مسیر 90 کیلومتری هست که خط قدیمیه که بسیار قدیمی و ضعیفه، باید کلن بازسازی بشه، یا بحث مسیر رشد آسترا خب باید ساخته بشه برای تکمیل کریدور به سمت آذربایجان و روسیه. لذا اونجا ما تعداد زیادی پروژه توی سند گذر که مسبب شورای عالی گذر هست و چند ماه اخیر تصویب شده، تعداد قابل توجهی پروژه هم برای سازمان بنادر، هم برای راهن، هم برای حمل و نقل دیده شده که بتونن، فقط هم بحث پروژه زیر ساختی نیست، بحث نرم افزاری هم هست، پنجره واحد هست، بحث مربوط به امکان صدور بارنامه سراسری هست و اینجور موارد هست که بحث نرم افزاری به عبارتی ترتیب شده که زیرساختش رو سازمان مختلف با کمک همدیگه را بندازن که بتونن معطلی ها رو کاهش بدن و زمان رو کوتاه بکنن در ترانزیت.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس حسین آشوری، کارشناس امن و نقل بین الملل، که با آزادراه همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
ممنون، متشکر. خدا حافظ
نگهدارتون باشه. خدا
نگهدارش. خدا.
همچنان همراهی شما عزیزان هستیم با برنامه آزاد را.
هر شنبه ساعت 10 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با آزاد را.
یه دونه جاده رو نمیتونید ببینید که بدون دست انداز باشه، صاف باشه، شما با خیال راحت برید.
نگاهی به حمل و نقل جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی در آزاد را.
یکی از موضوعاتی که پیشتر عرض کردم خدمتون در برنامه امروز آزاد راه راجع به اون صحبت میکنیم، تهیه سند برنامه ملی ترانزیت هست و در همین راستا همراه هستیم با جناب دکتر امین ترفع، رئیس مرکز امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی. آقای دکتر ترفع سلام، خوش آمدید به آزاد راه.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهی شما. از سند برنامه ملی ترانزیت برای ما بگید که چه بخش هایی رو باید داشته باشه و معیار تعیین اولویت ها در سند ملی ترانزیت کشور به چه صورتی هست، چگونه اولویت برای پروژه ها تعریف میکنیم؟
حضورتون عرض کنم که سند ملی ترانزیت به عبارتی خروجی مصوباتی هست یا تصمیماتی هست که در برنامه هفتم توسعه کشور در خصوص ترانزیت درج شده. در ماده 57 قانون برنامه هفتم در مورد ترانزیت و جهش ترانزیت صحبت شده. ما باید در طی این برنامه رکورد ترانزیت از ایران رو به 40 میلیون تن برسونیم.
بله.
خب خوشبختانه پارسال این ترانزیت عمل کردش جلوتر از برنامه بود. ما سال گذشته در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم 20 میلیون تن ترانزیت از ایران رو محقق کردیم، بیش از 20 میلیون تن. خب برای اینکه ما بتونیم به اون هدف 40 میلیون تن که هدف برنامه هست برسیم، علی‌القاعده باید چارچوب یا مکانیزمی طراحی میشد که در قالب این مکانیزم ما بتونیم هم اولویت بندی بکنیم پروژه های کشور رو، هم از نظر یعنی از نظر زیرساخت و از نظر فرایند بتونیم شرایط خودمون رو طوری تنظیم بکنیم که 40 میلیون تن بار از کشور ما عبور بکنه.
بله.
این سند ملی ترانزیت علی‌القاعده داره این هدف رو دنبال میکنه، یعنی هم مکانیزمی رو پیش بینی کرده که دستگاه هایی که دخیل هستند در موضوع پروژه ها بتونن کار اولویت بندی رو انجام بدن و پروژه هایی که مهمه برای جهش ترانزیت در کشور اونها رو تهیه بکنن و همینطور نحوه تأمین مالی اونها رو با توجه به شرایط تأمین مالی که در کشور وجود داره در موردش جمع‌بندی بکنن و راه حل رو استخراج بکنن. در این حال باید اقداماتی برای فرایند ترانزیت انجام بگیره. فرایند بله. یعنی وقتی کالایی وارد مرز میشه و تشریفاتی قراره در مورد اون کالا اتفاق بیفته، یا تخلیه بشه یا بارگیری بشه یا بازرسی بشه و در این حال مسیر رو طی بکنه تا به مرز خروجی برسه و از کشور خارج بشه. این تشکیل شده از یه مجموعه اقدامات، یه مجموعه فعالیت هایی که باید انجام بگیره. اگر این فعالیت‌هایی باشه که زمان بر باشه، هزینه بر باشه یا توقف در فرایند عبور ایجاد بکنه، در نهایت باعث میشه که مسیر ایران خب اون در واقع مزیت بالقوه‌ای که جغرافی ایران داره رو نتونه تأمین بکنه.
بله.
این فرایندها بیاد و کندی ایجاد بکنه در مسیر عبور. بر این اساس این مکانیزمی که در سند ملی ترانزیت پیش بینی شده در فرایند هم میاد مداخله میکنه، در اون عواملی که مخرب هستن، اون عواملی که هزینه‌زا هستن و اون عواملی که کندی ایجاد میکنه در جریان تشریفات و عبور و مرور کالا و عبورش از جغرافی ایران و رد شدنش، اینها رو میاد مورد در واقع بررسی قرار میده و در این حال این قدرت رو ستاد ملی ترانزیت داره که بتونه اونها رو حذف بکنه یا تنظیمشون بکنه.
و معیار تعیین اولویت پروژه ها به چه صورتی است؟
ببینید پروژه ها خب ما هم باید در کوریدور شمال جنوب نقش داشته باشیم، هم در کوریدور شرقی غربی.
بله. یعنی این رو از این با پرسیدم آقای دکتر طرفو بس. که ما خیلی از کارشناسان معتقد هستن در حوزه ترانزیت کوریدورها ما نتونیم